أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد راجع به بحث حقیقت شرعیه که متعرض شدن اصحاب. عرض کردیم این کلمه، این بحث رو ابتداعاً اهل سنت به صورت مشروع که من دیروز یک مختصری رو هم زمین کتاب بحر المحیط خوندیم، خودش طولانی شد دیگه، آیه مراجعه کنن مفصل‌تر، به طور مشروع نقل کردن و انصافش هم یه نوع اختلاف اقوال دارن. عرض کردم اختلاف اقوال در میان کتب اهل سنت زیاده و یک مقداریش هم منشأش عدم دقت و عدم تحقیق در نقله. یعنی فرض کنه از ابوالحسن اشعری اگه چیزی نقل بکنن، از اون مصدر اصلی اگر خودش کلامی داشته باشه از اون قبل کمتر نقل کردن، قال فلان که ابوالحسن اینطور بود. علاوه حالا این مشکل هست، حالا مشکل تازه نیست که در اینجا باشه. عرض کنم که و روشن شد که عده قائل هستن که اینا حقایق لغوی هستن، در لغت بوده، در لغت بوده، یعنی اصلا در لغت عرب نماز به عنوان عبادت مخصوص مطرح بوده، صوم به عنوان عبادت و نسک معروف، و به عبارت دیگر صوم مطلق امساک نبوده، صوم در لغت به معنای امساک نبوده، خودش یک عبادتی بوده، خودش یک عنوانی، خود صوم جزء عناوین نسکه و جزء عناوین عباداته، بله قوامش به امساکه، ولی خودش یک عنوانی داره. این صوم معتم و صیام الالیل اشاره به همون شاد باشه. بحث کردیم تو همون روایت معروفی هم که اهل سنت از پیغمبر دارن درباره روز عاشورا، عرض کردیم مراد از این روز عاشورا عاشورای اولی است که پیغمبر اکرم در مدینه بودن، چون حدود ماه شعبان ایشون به مدینه رسیدن، ماه رمضان سال اول ایشون روزه نگرفتن تا رسید به تاسوعا و عاشورای سال دوم. در تاسوعا اهل یهود به اصطلاح روزه گرفتن. عرض کردیم روزه یهود اصطلاحا میگفتن عاشورا، لیکن در واقع از تاسوعاست، در حقیقت از نهم محرم. از این در کتاب محلای ابن حزم داره در فهرستش عاشورا و یوم التاسع من محرم، این تاسع به این عنوانه. اهل یهود، یهودی ها روزشون به این نحو بود، از اذان ظهر به قول ما از زوال روز نهم روزه می گرفتن، شب هم اگر به اصطلاح نمی خوابیدن به اصطلاح غذا می تونستن بخورن، به خوابن دیگه غذا نمی، تا غروب روز دهم، یعنی از ظهر روز نهم تا غروب روز دهم که روز عاشورا بود این رو روزه میگرفت. میگن پیغمبر فرمودن که دیدن یهود روزه گرفتن، گفتن چیه؟ گفتن روز نجات از اون سایل آخری. حالا در اونجا حضرت داره که هر کسی که من کان ممسکن، خوب دقیق، هر کسی تا حالا امساک کرده یعنی قضا نخورده، فلیصم الالی، یعنی فرق است بین صوم و امساک، دقیق نداره من کانم صائما فلیصم، من کان منکم ممسکن، دقت کردید، امساک اگر کرده قضا نخورده، از هم نحن اولا به اتباع موسی، پس تا شب به اصطلاح نیت صوم بود. و از شد که از ماه رمضان دوم پیغمبر دیگه روزه رو تشریع شد در ماه شعبان سال دوم، ماه رمضان دوم تا ماه رمضان سال ده رو دیگه پیغمبر و مسلمان ها روزه گرفتن. اما بحثی هم بود راجع به روزه عاشورا که آیا نسخ شد نشد چی شد، اون بحث دیگه است. علی حال صوم به معنای امساک نبود، همین روایت هم خیلی روشنه که صوم خودش نسک دینی بود، خودش عبادت بود، بله قوام این عبادت به امساک بود، اما امساک. حالا به این مناسبت در این کتب تفسیر یا کتب فقه غالبا این مطلب رو دارن که صوم در لغت معنی امساک، این شعرم نقل میکنن خیلان سیامو و خیلان غیر صائم، یعنی یک مقدار از اصحاب سیام، یعنی نگم مثلا ابصارشون رو گرفتن نگرشون داشتن، و یه عده از اصحاب راه هستن غیر و صائمه، به این تمسک کردن که صوم به معنای امساک. به این شعر عرب مشکلی که ما اصولا در این موارد داریم، اختصاص به این مورد نداره، کلا در این موارد ما با یه مشکل روبرو هستیم، اون این که ممکنه امر به عکس باشه، نه این که اینا گفتن صوم در حقیقت به معنای همون عبادت مخصوص بوده، اینجا به معنای امساک گرفته، یعنی خیلون صیام رو، صیام رو، البته صیام اینجا جمع مثل صائم، جمع صائم صائمه، این به اصطلاح اصلش همون معنای چیز بوده، دینی بوده، لکن بعدها در لغت به معنای امساک گرفته شده. یک مشکل کلی کار در این مباحث لغوی که ما الان در دنیای اسلام داریم اینه. پس این لفظ جناح در لغت عرب که معنی بال میاد، یا جناح معنی گناه بزن، خب نوشتن جناح، لیس علیکم جناح در قرآن استعمال شد، جناح گفتن به این که اصلش فارسی است که گناه باشه، در صورتی که ممکنه به عکس باشه، اصلش عربی باشه فارسی از اون میاد. ما یه مشکلی در این جهت داریم در مسائل لغوی، ما متاسفانه یک مشکل کلی در این مجموعه میراث لغوی خودمون داریم، خودش یکی از مشکلاتی است که باید حل تاریخی بشه. البته الان به خاطر پیدا شدن گل‌نوشته‌هایی از اطراف مکه، یعنی از منطقه سمود تا یمن، از خود یمن، خیلی از نکات تدریجا روشن میشه. یه گل‌نوشته دیدم از یمن، چاپم کردن، تصویرش هست، حالا خوندنش مشکله، تقریبا مضمونش اینه، کلمه رحمانا دار، رحمانا آخره، بسم الله به نام الله، نمیدونم چی رحمانا، خیلی شبیه بسم الله الرحمن الرحیم خودمونه، خیلی عجیبه، نایده بودم تازگی دیدم، یه متنیست که خیلی شبیه نوشته همین بسم الله الرحمن الرحیم ماست در یمن، به خط نمیدونم همیاری، به خط چیه، علی حال این هم خیلی تعجب میزه، و واقعا هم شاید این درست بوده، یعنی این کلمه بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اسلام در مثلا پس اون یمن، از کلم کرارن اصولا عرب از یمن منتشر شدن، اصل تولد عرب در یمن، آمدن به شمال جزیره العرب، تدریجا دیگه منتقل شدن، و اصولا این کشورهای کران عربی هستن، عده‌شون اساسا عرب نبوده، مثل مصر اینا قبطی هستن، قسمت‌های مثل لبنان و سوریه و شام و اینجور جام که یا رومی بودن یا قسمت‌های دیگه بودن، علی حال اینا نژاد عربی نداشتن، بعدها عرب به اینها سیطره پیدا کرد و لغت عربی منتشر شد، و بعید هم نیست، یعنی آدم وقتی این آیه مبارکه در قصه حضرت سلیمان میخونه که وقتی نامه رو سوال میکنه به اسم ملکه سبا و اولاهی میگه و انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی عجیبه تو این آیه مبارکه کلمه بسم الله الرحمن الرحیم امدادم، احتمال واقعا خیلی تعجب آوره، بعید نیست، یعنی قرآن هم شاید تایید میکنه این مطلب رو که اصل این اصطلاح، اصل این جمله در سابق هم به کار برده شده، یعنی خیال نکنیم مثلا یه چیزی تازه پیدا کردیم و این تعجب آوره که مثلا چطور بسم الله الرحمن الرحیم مثلا در قرآن آمده و در اصل افتتاح نامه هایی در یمن بوده، این عبارتی که در این نامه آمده از حضرت سلیمان و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، شاید یک نکتش این باشه که نشون میده این اصطلاح در اون زمان هم موجود بوده، که الان عرض کردم یک سنگ نوشته من دیدم، عکس تصویرش دیدم، البته رحمان رحمانا نوشته و توضیح هم داده که احتمالا چون بعضی از قسمتاش خونده نشد احتمالا هم بسم الله الرحمن الرحیم باشه، و به خط ابرو اینا هم نیست و اون خط نمهمیاری خط چی علای این که به ماکان، ما یه مشکلی در این جهت داریم، اصولا دقت کنید اصل مطلب در این بوده که تصور کلی این بوده که حتی لغت یا عرف یک امر ثابتیه، این رو تصور، ولذا خوندیم گفتن حقیقت لغوی داریم، حقیقتش عرفی داریم، کلمه حقیقت همطور که شاید در خلال بحث ها اشاره کردیم، اصلش از حقه به معنی ثبت است، حقیقت یعنی ثابت، ظاهرش اینطوره، چیزی ری که ثابت باشه حقیقت میگه. حالا اگه این دستگاه هست، من یه جای نقل دیدم از کتاب قاموس یا سه‌ها، حقیقت رو معنی رایه گرفته که در لغت عرب حقیقت رایه یعنی پرچم بزرگ، اون پرچمی که رمز ارتش و بقا ارتش و جنگ و ادامه جنگ بود رایه میگفتن، رایه رو پرچم بزرگ میگفتن که رمز بود. اگر این مطلب راست باشه، یا که من جایی دیدم نقل کرده، خود من نشد مراجعه کنم که این نکنه اشتباهی در نقل بلا نفهمیدم خوش من یقال میگن از قاموس از تاج العروسه. خب اون شرح قاموس تاج العروسه، نه این یقال مال خود زبیدیه، ایشون اسمش زبیدیه، زبیدی نخونه، زبید محله در یمن، منطقه در یمن، ایشون شرح در شهر گفته. این تاج العروسه بسیار کتاب نافعیه ها، یا اون خواستن در لغت بسیار کتاب نافعیست و باید گفت یه دارت معارفه دیگه، موسوع هست برسه، فقط کتاب لغت نیست، مثل همین لغتنامه ده خدای ما، یه موسوع فرهنگیه بزرگی سنصافن، خیلی زحمت کشه. متنش قاموسه لکن شرحش مال مرتضای زبیدی، سید مرتضای زبیدی یمنی. یقال متن کتابه
من این تاج العروسه خود قاموس داری که الحمدلله
ما یحق علیک تحریم.
ما چی؟ ما یحق علیک
تحریم. حامل. یا حامل حقیقت. نه این حامل حقیقت چیزی نیست. نه خود حقیقت رو. چون حقیقت رو در کتب ترجمه کردن ثابت اصطلاحا. حق به معنای ثابت، حقیق و خطاب غالبا برای مبالغه است. مثل علام علامه یا راوی راویه. اصطلاحا تا رو برای مبالغه. حقیق یعنی ثابت، ثبت حقیقتون یعنی کاملا ثابت، به اصطلاح تحلیل ادبیش اینطوریه. اما پس این شاید
رایه داره، ادامهش داره
خود قاموس داره، سه ها هم داره به نظر بلا تهذیب لغه ازهری اونجا هم داره،
نقل از
ابو عبید. حالا میگم یک کمی عجیب غریب نقل، یک کم واجه تأمل داره، البته احتمال داره که در بعضی از موارد استعمال این باشه. یه حدیث معروفی است که در مصادر ما به سکونی، از سکونی شاید جزوه که از احادیث خیلی قشنگ سکونی اینه، سکونی احادیث خیلی قشنگ هم داره که از احادیث قشنگش هم اینه، ان رسول الله قال ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا. این تعبیر علا کل حق حقیقه شاید کنایه از همین بوده، شاید این رو از این گرفتن، احتمالی که ما دادیم احتمال این باشه. وقت این علا کل حق حقیقه یعنی هر حقی داره یه پرچمی، یک نشانه، یک نشانه واضح و روشن. از کدام رای پرچم بزرگ رو میگن اون و با ثبات هم میخوره، چون مادام در جنگ ها رای برقرار بود، جنگ برقرار بود، اگر رای میافتاد معلوم میشه اینه شکست خوردن، علامت شکست بود این رای در اصطلاح در اون زمان. اگر از معنای ثبات آمده به این معنا، علی ای حاله شاید در شرح این عبارت ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا دقت کردیم، علی کل حق حقیقه یعنی هر حقی یک علامتی داره، یک نشانه بارزی داره، پرچمی داره، بسیار پرچم بزرگی. شاید تو این حدیث مراد رو گرفتن، نه اینکه حقیقت در لغت این معنایا لازمشه گرفتن. بلا احتمالاً چرا علای حاله ایشون داره و یقال الرایل الحقیقه، ایشون از من خیال میکردم سه ها هم داره، سه ها نداره، نقل نکرد، یقالو داره، سه ها هم داره. اینه که از قاموس نقل کردن،
قاموس یا قالو نداره، خودش
زبیدی اضافه میشه. من خیال کردم خود به اسلام، چون میگم من مراجعه نکردم، جای دیدم خود من وسواس دارم مراجعه میکنم، نه مطلب درست نقل شده یا نشده. الان هم اجمالاً لبات خودم باز شخصا نگاه
کنم. قاموس نوشته و الحقیقت و سد و المجاز و ما یحب علیک ان تحمیل و رایه.
قاموس یقال نداره. میگه من جایی دیدم که نقل کرده از قاموس بنزم، یا حالا من تو ذهنم درست نیست که از کدام هستم. الا یا حال این که به ماکان، اونی که ما در لغت داریم به معنای ثباته، انصافاً اگر هم به رایه گفته شده به قول ایشون کنایی به معنای این که چون این ثبات ارتش، ثبات جیش به این پرچم بوده، به حقیقت بوده، به این پرچم رو. الا یا حال این، ببینید دقت کنید، این تصور اصولا اینطور بوده، خیال میکردن اگر یک معنایی رو برای یک لفظی گفتن این دیگه ثابته. درست کردیم این کلمه حقیقت هم روشن شد تو ذهنیت اینها، این معنا رو ثابت میگرفتن. خب الان کاملا واضحه، خود لغتی امر متغیری، امر ثابتی نیست، در طی زمان ها عوض میشه، اصطلاحات عوض میشه، فرهنگ ها عوض میشه، مخصوصا بنابر علامه ها و المعروف که در تدوین لغت عرب جاهای مختلف رو رفتن. و مخصوصا اگر راست باشه که ابتداء تدوین اصولا در عراق بوده، انتشار لغت از یمن بیاییم به بالا مثل مکه و مدینه، بیاییم تا مثلا تا مرز عراق، وقت تدوین لغت، یعنی به عبارت اخرى ما در زبان عربی قبل از اسلام تدوین لغت نداریم. اینو در بحث حجت قلدقوی توضیحاتش عرض کردیم. یک مشکلی که الان قول لغوی ها در ما داره اینه، اینها همشون در قرن دوم هم هستن، نه قرن اول. یعنی خود خلیل کتاب انداره سیبه، اینا همه در قرن دوم هستن. در قرن دوم و در عراق این کار اتفاق افتاد. اصطلاحی دارن خرج علل بادیه، کتب لغت دیده باشین مراد از بادیه در اصطلاح اونها به اصطلاح به میان اشاعر بدوی ما بین بصره و کوفه به این منطقه رفتن و تدوین لغت رو کردن. سمعت العرب یقول، خودش سیبه بیه در که الکتاب خودش 1050 بیت شعر آورده با عنوان استشهاد برای لغت، 50 بیتشون اثبات نداره، احتمال دارن جعلی باشه، اصلا این ابیاتی که بدون قائله اینا ابیات جعلی باشن درست کردن الی آخری. حالا این خودش یه تاریخی داره لغت عرب و خصوصاتش، اینا یه تاریخ. و لذا یک مشکلی که کلن در لغت عرب پیش میاد، حالا یک مسئلهش، یکی این مسئله این که تأثیر افکار و مذاهب و مثل همین بحث اینجا مثلا گفته آمنو در لغت معنی ایمان، معنی تصدیقه، این یه بحث کلامیه، این رو اول به معتزله نسبت دادن، تدوین لغت بعد از اینه. دقیقا این مشکل رو از اینجا درست میکنه. یک مشکلش به خاطر اینه، یک مشکلش به خاطر قداستی بود که به این معانی دادن، خیال کردن اگر این مثلا حقیقت معنی پرچمه بعدها در کل لغت عرب گرفتن، با اینکه این ممکن بود مال عشیره معینی باشه، چون اشاعر عرب حتی اونهایی که در مکه و مدینه بودن لهجه های مختلف داشتن، این لهجه ها تأثیرگذار بود. مثلا فرض کنید بنی تمیم معروف بود که ان و انه نمی گفتن، ان می گفتن، انه به جای همزه این می گفتن، ان انت تمیم معروفه، این ان انه تمیم اشاره بینه، مثلا اشهد و انه لال، مثلا اینطوری به جای انه ان و حل و مجرا احتمال داده شده. عرض کردیم مسابقا این اختلاف بین بعضی از لغات مثل یبسط و یبسط با سین و ساد، سراب با سین و الی آخر، دیگه من نمیخوام وارد بحث وقت بشم، اینا احتمالا اختلاف لهجه باشه، اصلا اختلاف فرق بین وا یعنی اخت و تا و واد اخت و ساد به لهجه باشه و ما هو علی الغیب بظنین با زاد استعمال شده، اختصاد با زن احتمالا خیلی نزدیک باشن، تقریبا به یک معنا هم هستن. در مباحث حجت زن متعرض شد یا فعلا حال این هست بس. به هر حال اون چه که پیش آمد یه مقدار به خاطر این اختلاف لغات و لهجات بود، بعدها این رو به کل عرب نسبت دادن. این مطلب رو خب امثال جورج زیدان اینها هم دارن، که اینها از اشاعر مختلف نوشتن و در مقام نسبت به کل عرب نسبت دادن. اصلا اینا معتقدن سر مشترک از اینجا پیدا شد. مثلا لفظ عین در یک عشیری در یک گروهی معنی طلا بود، در یک گروهی معنی نقره بود، در یک گروهی معنی چشمه بود، در یک گروهی معنی چشمه. وقتی اینا جمع کردن گفتن عین در لغت عرب به این معانی میاد. مجموع دقت کردین سر حالا این مطلب رو انشاءالله در بحث مشترک آقای خویی هم داره نقل میکنن چون زیدان رد میکنن میگن ثابت نیست. نه ثابت این مطلب، نه اینکه ثابت، این مطلب واضحه اما نه اینکه ثبوتی نمیخوام. دقت کنین پس اینا یه تصور ابتدایی داشتن که حقایق لغوی امور ثابت هم خوب دقت کنه، در صورتی که الان کاملا واضحه لغت یک امر متغیریه، یک موجود متغیری است، به زمانها عوض میشه، به مکانها عوض میشه، لهجات بعد اختلاف لهجه نیست که الان ما داریم، اختلاف لغت هم هست. و این تصور که اصولا ما حقیقت لغوی داریم و در مقابل او حقیقت عرفی، این خودش محل اشکاله. اون حقیقت لغوی میجرو عرفه، عرفی است که قبل از این بوده یا بعدها که تو مرحله تدوین رسید سعی کردن یه نوع ریشه یابی بکنن. این ریشه یابی و ارجاعها منشأ این شد که بگن ریشه لغویش اینه، در صورتی که ممکن این کلمه اصلا هیچ ربطی در اون فرهنگی که استعمال شد نداره. علی حال مطلبی رو که ما داریم این حقیقت لغوی روشن نیست، حقیقت عرفی به این معنی که گفتن. البته این هست در عرف ما، پس که مثلا رب الان غالبا وقتی به پدر میگه برو رب بخر، رب به گوجه فرنگی بزنی، با اینکه رب یک مفهوم عامیه واقعش در مستوای علمیش، اصطلاحا وقتی که مایه آبی رو از یک شی میگیرن بجوشونن تا مقداری که وقتی میریزن راه نیفته بهش میگن رب، راه بیفته مایه. اصطلاحش اینه که لفظ انگلیسی هم کرم برسه، این لفظ رب یا لفظ معجون اینه. اما خب الان در عرف بیشتر انصراف داره به اصطلاح مسئله رب گوجه. این هست، این در امور عرفی ما فراوان، احتیاج به مثال هم نداره. لکن اینها رو همینطور که عده هم نوشتن بحثی کردن که آیا این واقعا به حد حقیقت میرسه یا یه مجاز عرفیست، یه قرینه عمومی داره. این دارن، این تحلیل رو دارن، یعنی واقعا لفظ رب در زبان ما الان واقعا به صورت یک حقیقت عرفی، چون مثلا لاره به حقیقت لغوی و عرفیه، در بحث حقیقت عرفیه این بحث رو دارن. این تحلیل لغویست، درست هم از این تحلیل لغوی، این تحلیل ما هم الان بهش مبتلاییم. واقعا کلمه رب الان در عرف ما معنی رب به گوجه است، به گوجه فرنگی، یا نه کلمه رب به همون معنای معجونه، لکن یک قرینه عمومی وجود داره که مراد رب به گوجه فرنگیه. این رو دارن و این تحلیل درستی هم هست. این که یک لفظی اینا بعدها که آمدن به اصطلاح این رو تحلیل کردن گفتن مثلا رب در لغت به این معناست، در عرف به این معنا، اینجوری به اصطلاح لغت رو حقیقتاً ثابت، در صورتی که معلوم نیست اصلا اصلش هم اینطور باشه. عرض کردیم حالا به هر حال، اما راجع به حقیقت شرعیه اینا بیشتر نظرشون رو این بود که آیا ولذا بحث رو رو امثال عبادات یا مسائل کلامی مختلف فیها بردن، آیا صلات به این معنای مخصوص بود یا دعا بود، یا با قول مرحوم آیه شمسن اصفهانی میل و عطف، ایشون معنی میل، یا به معنای دیگری که گرفتن به معنای لین، نرم شدن، چون در حرارت، در اثر حرارت یک شیئی نرم میشه، چون در خود قرآن نار به معنای یسل نار الکبرا، اصلا معنای آتشه، اصلا صلات قول صلات، یا اصلا هیچ کدوم نبوده، چیز دیگری بوده. اما به هر حال عرض کردیم شواهد ما در این جهت، شواهد تاریخی فراوان در امم مختلف، این که اینها دارای عبادات و نسک مخصوصی بودن. حالا ممکنه یکی لفظی صلات بگه، یکی دیگه بگه، این رو نمیشه انکار کرد. و این معلوم نیست که به اصطلاح لغت حتی بر اون مقدم باشه، این روشن نیست. مثلا ما الان عرض کردیم شواهد ما نشون نمیده که اهل مکه و مشرکین روزه داشتن، اهل مکه و مشرکین نماز داشتن، حج هم داشتن، دادن پول رو به عنوان مبدع مقدس داشتن. عرض کردیم بعضی از شواهد تاریخی رو آدم وقتی مقایسه میکنه، اگر میخواستن پول رو به یک مبدع مقدس بدن، از پنج انگشت یکی، اصطلاحا ما بهش میگیم خمس، اصطلاح خمس، از پنج انگشت یکی. و اگر میخواستن برای امور اجتماعی و اداره و بیت المال به قول معروف و خزانه و بودجه عمومی بدن، از هر ده انگشت یکی، اصطلاحا عشر. اصولا معیار مالیات ها غالبا در بشر رو همین معیار خمس و عشر بود، یا از پنج انگشت یکی یا از ده انگشت یکی. مثلا ما مالیات یک دوازده هم اینام داریم، اما متعارفش این بود روی ده انگشت یکی. مثلا در خود جاهلیت، اونی که در جاهلیت بود تازی عرض کردم از ده انگشت یکی عش بود، مالیات متعارفی رو که میگرفتن عبارت از عش بود. لکن صدقات، اون چی که در یه روایت داره که حضرت عبدالمطلب گنجی رو در همین پای کعبه و زمزم کشف کرد، فاخرج خمسه، این خمس در اینجا مراد صدقه است، این خمس مصطلح ما نیست. اصلا در اون زمان این خمس مصطلح وجود نداشت. اون زمان مالیاتی که میگرفتن با عنوان رئیس عشیره ربع بود، 25%، 20% نبود، که به اون ربع هم مربع میگفتن. شرحش صاحبه هم عرض کردن، خمس به عنوان صدقه بود، یعنی اگر میخواستن از مال خودشون به یک مبدع اعلا، به یک مبدع مقدس، به کلیسا، به کاهن، به یک مبدع بالا پولی رو برسونن، پنج انگشت یکی 20%، به امور اجتماعی بود 10 انگشت یکی 10% که اصطلاحاً عشر بود. الی آخر این اصطلاحات و این مطالب، اینها قبل از اسلام هم بود، بله روزه نبود، اما این به این معنا نیست که همون عرب جاهلی، عرب مشرک یا مثلا عرب اهل مکه و اطراف کلمه صوم رو به معنای عبادت نمیشناختن. این دوتا یک مشکل ما اینه، وقتی میگیم نبود خیال میکنیم مثلا دیگه این لفظ هم نبود، این روشن نیست. نه این روشن، به هر حال عرب مکه دیگران در ارتباط با سایر امم بودن و سایر امم قطعا دارای عبادت روزه بودن. یعنی پس بریم مثلا خود عرب مکه، عرب مدینه این کار نمی کرد. عرب مکه یک مسافرت تابستانی داشت به سوریه که اونجا هم یهود بودن هم مسیحی‌ها بودن که روزه می گرفتن، و یه مسافرت هم زمستانی به یمن داشت. ها نمیدونم ایرانی ها یعنی در دین مجوس هم روزه و تام و تعارف بود یا نه. اصولا این اثبات این مطلب، اولا خود عرب که اصلا صلات داشت، که آیه مبارک هم هست و ما کان صلات و ملل بیت الا تصدیر و مکان، و شواهد یک شعری هم داره همین دارات المعارف یا غیرش دارم از این عالم شنتوری نقل میکنه که از عرب شعرهای جاهلیت اونم لفظ صلات به کار بود. در خود قرآن هست، احتیاج به شعر دیگران نیست. ارایت الذی ینهی عبدن اذا صلا، این آیه مبارکه در سوره اقرا که یا در سال اول نازل شده یا سال دوم، چون درباره سوره اقرا یه قولی هست که کلا در سال اول اما اوائل مبعث نازل شده، یه قولی هم هست که 5 آیه اول در سال اول، بقیه این جزء آیات بقیه است، بعد از اون 5 آیه در سال دوم نازل شده. و هر حال شواهد بر این که صلات رو در خود لغت عربی، اینی که مرحوم آشامسی رو دیگران نوشتن که از کجا معلوم که به لفظ صلات بود آقای خویان، نه به همین لفظ صلات هم بکن. اصولا در میان جوامع بشری قدیمترین شواهد، حتی قبرهایی که هست، آثاری که در قبرها هست، ایمان به یک جهت مقدس و پاک و بالا همیشه علائمش وجود داشته، اینطور نبوده که نباشه. وقتی این اعمالی رو که برای این جهت انجام میدادن، اعمال بدنی رو اصطلاحا مثل صلات و صوم حساب میکردن و اعمال مالی رو مثل زکات حساب میکردن. این هر دو وجود خارجی داشتن.
آیاتی که مثال میدن اینا محل نزاعه، بحث اون سر صلات با حالت مخصوص خوبی عبدن ازا صلا عبدن ازا دعا
نه واضحه، چون پیغمبر نماز میخوند، نمیدونه پیغمبر در مکه از کعبه اذیت میکرده. اون گفته شده نه
همین مشخص نیست. چرا؟ دعا شاید میکردم و نماز
نه همین حالت نه از کردم. ببینید یک نوع مجموعه اعمالی که انسان در مقابل یک مبدع اعلا و مبدع مقدس انجام میده، این که خصوصیت عملی، خب این تاریخ میخواد. ببینید دقت کنید، این رو این اختصاص به روایات نداره. مثلا پیغمبر اکرم از همون اوائل مأمور به صلات بودن و نماز میخوندن، لکن معین نبود. انک تقوم عدنا من ثلث لیل و نصف و ثلث طایفت من الله. بعد که در سال 5 مبعث به اصطلاح معراج واقع شد، در روز صبح معراج این سوره، این آیه بنی اسرائیل نازل شد، سوره شد اسراء به اصطلاح، اسمش هم بنی اسرائیل، سوره بنی اسرائیل یا اسراء، در صبح لیلۃ الاسراء و المعراج نازل شد. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، که اوقات نماز. و این نماز در سال 5 5 نوبت همه دو رکعتی خونده میشد. این ادامه داشت تا سال 2 هجرت در ماه شعبان، قبل از ماه رمضان سال 2، تا ماه رمضان سال 2. در ماه رمضان سال 2 این اضافات پیغمبر اضافه شد، لیکن صلات صلات بود دیگه، فرق نمی کرد. دقت میکنید؟ در ماه رمضان عرض کردم یه روایت ما داریم، شدن دوتا الان تو ذهنم نیست، البته از خط قلوب به اصطلاح متعارف حوزه های ما، که این کار در شب نیمه ماه رمضان شد به احترام ولادت امام مجتبی، تو روایت ما اینجور آمده. اما در میان اهل سنت عایشه داره و عمر داره که کانت سراد رکعتین رکعتین فعواب رسول الله، اینا هم داره اونا، اونا هم. این از وقت دقت کنید، یک بحثی هست در ذیل آیه مبارکه فلیس علیکم جناحان ان تقصروا من الصلاة، در باب صلات مسافر یا صلات خوب، ما این مباحث فقهی شما مفصل متعرض شدیم. این آیه مبارکه ظاهرش خوبه، ظاهر خدا آیه مبارکه خوب، اهل سنت هم به خوب زدن. در میان علمای شیعه خط بغدادی ما معتقد بود راجع به خوبه، اون خط بغدادی امثال کلینی، کلینی مرحوم سید مرتضی این آیه رو در صلات خوب آوردن، در صلات مسافر نیاوردن. یه خط قومی داشتیم که برمیگشت به یک نسخه از کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، اونا میگفتن این راجع به صلاته، این صلات در سفر بسن. این رو مرحوم صدوق داره، البته ظاهرن از عبارت صدوق، چون میگه رو بیان زراره به ما، ظاهرن احتمالا مشایخ قوم حتی استاد ایشون هم قبول نداشته، احتمالا ابن الولید، لیکن صدوق آورده. حس کردم این مطلب که این آیه در صلات سفره، ما اینو توضیح دیر بر بوده چون بی نحوه نگفتنم، این ما در میراث‌های شرقی خودمون داریم، در تفسیر عیاشی آمده و در میراث‌های غربی ما. حس کردم شما کوفه و بغداد و وسط بگیرید، مثل سمرقند و کش اینا شرقن، مثل مصر و سوریه و اینا شام غربن، در دائم هم آمده، یکی غربی یکی شرقی، در میراث های اصلی ما مثل کافیون ها نیامده، در فقیه آمده، لیکن عبارت فقیه مشعر به این که محل اشکال مشایخ قوم بوده رویه داره، به هر حال ایشون داره. خب اینا یا آیه رو به صلات خوب زدن یا آیه رو به صلات صفه زدن. شاید دیده باشن از ابن عباس هم نقل شده، در کتاب حریز هم در یک نسخه حریز این بوده که این در باب خوف قصرون فی قصر، دو تا قصره نه یکی،
یه رکعت میشه
قصرون فی قصر. به نظرم این نگاه که در تاریخ به نظر ابن عباس داره، به نظرم اگر حافظه من خراب نشده باشه، به نظرم ابن عباس داره قصرون فی قصر. و مرحوم شیخ صدوق منفردن در کتاب فقیه داره میگه و کان شیخ نا ابن الولید یقول هو قصر فی قصر رواه عن حریز، رواه به همین طریقش از حریز، که این معلوم میشه مرحوم ابن الولید نظرش این بخش روایت حریز بوده که این قصر فی قصر، البته توضیح داده نشده، فقط همین که مثلا در حال سفر یه قصر به خاطر خوف هم یه قصر دیگه میاد، در حال سفر 4 تا میشه 2 تا، در حال خوف هم 2 تا میشه 1. دقت کردیم؟ یه قصر رو لیکن من فکر میکنم نکته این نبود، این آقای نوشتن اینطور نکته. ببینید فلیسه علیکم جناحان، این که شما اشکال فرمودین درباره این که صلات مراد چی، ان تقصروا من الصلاه، احتمالاً توی ذهن ابن الولید این بوده که این آیه در چون اینطور نوشتن که سوره بقره من اوائل ما نزلت بالمدینه، اگر این مطلب پیدا نوشته نشده من عرض بکنم چون بحث حقیقت شرعی هم هست، نکات لطیفیه. این اگر باشه شاید ابن الولید که به شواهد مراجعه میکرده نظرش این بوده لیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلات، این صلات در وقتی است که در رکعتی بوده، هنوز چهارتا نشده. هیچ کس ننوشته رضا مداری بحث میکنه. اینا غالبا خیال کن قصران فی قصر، یک قصرش به لحاظ سفره، یک قصرش به لحاظ خوفه، دقت کردیم؟ لیکن اگر این مطلب درست باشه من اوائل ما نزلت بالمدینه سوره بقره است و شواهد هم تاییدش میکنه و خیلی هم جای توجه داره، یعنی آیون باید یک مقدار مسئله جمع قرآن و تاریخ قرآن هم باید داره. چون در این سوره از همون اولش الف لام میم ذالک الکتاب، اگر من اوائل ما نزل بالمدینه باشه هنوز تو مدینه پیغمبر تازه آمده، اصلا کتاب کتاب بوده، قرآن کتاب بوده، اصلا باید تفکر ما رو در نزول قرآن هم عوض میکنه. اصلا یه مباحث دیگر داره که من نمیخوام وارد بحثش بشه. علی ای حال احتمالی که من دادم شاید از ابن عباس و ابن ولید ما، که حالا ابن ولید که از حریز نقل کرده، ببین عبارت من لا یحزر رو، اینم خیلی عجیبه چون کسی از حریز نقل، کتاب حریز خیلی مشهور بوده، که ران گفتیم دیگه کتاب و صلات حریز از کتب بسیار مشهور در قم بوده، کسی دیگه هم نقل نکرده جز ابن الولید، اینم خیلی عجیبه، خیلی تعجب آوره این سنخ این مطالب. و قصر فی قصر، اگر این مطلب اینجور باشه انصافا حرف ابن الولید خیلی بیپایه نیست. پس این مبحث که ما اگر حقیقت شریعه رو قائل شدیم نشدیم تو روایات چیکار، بحث روایات تنها نیست، من آیه قرآن خوندم برای شاید تو ذهن اونها این بوده فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلا، این قصر صلا در اون وقت درکتیه، از کن در ماه رمضان سال دوم، یعنی 10 سال 5 سال نماز عدد نداشت، 5 سال 10 سال نماز دوتایی بود، درکتی بود، 8 سال باقی مانده هم نماز به همین صورت 17 رکعت در آمد، 10 رکعت بود، بعد به صورت 17 حرکت در آن به سنن رسول الله. حالا یه شرحی هم اون داره که مباحث صلات مسافر شرح خاصی داره، از مثلا دیدگاه ما با این آیه فرقی داره. علی ای حال بعید نیست دقت کن حقیقت شرعی، پس بحث حقیقت شرعی اینطور نیست که حالا خلاقیم فقط تو روایات پیدا میشه، شاید نظر علم البته میگه ایشون که نقل میکنه صدوق از حریز نقل کرده، ایشون نقل مرحوم صدوق اینه. ببینید حالا به مناسبت من می‌خواستم بگم همین حدیث رو منحصرا شیخ صدوق در میان مصادر ما، چون تفسیر عیاشون وقت بین اصحاب معروف نبوده، دائم الاسلام که وجود نداشته، از این کسی به مصری‌ها نگاه نمی‌کرد، دقت می‌کنه صدوق هم که نقل کرده نه کلینی نقل کرده نه مرحوم شیخ طوسی، شیخ طوسی هم نقل نکرده. ببینید صدوق در قرن 4 نقل کرده، قرن 5 شیخ طوسی اصلا اینو نقل نکرده. این روایت خیلی معروفه شنید دیگه، من این قلت تقصیر واجبه از خدا فرم لا جناح بعد تمسک کردن با آیه فمن حج البیت و اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهم، این رو فقط صدوق نقل میکنه، کلینی قبل از صدوق نقل میکنه، مرحوم شیخ طوسی هم بعد از صدوق نقل میکنه، لکن الان در زمان ما خیلی مشهور شده. سرش واسه کجاست؟ از علامه هست، علامه در قرن 8 نوشت رب از صدوق فصحیح، اسمش گذاشت صحیح. در حقیقت نه شیخ طوسی این روایت داره نه مرحوم کلینی، این یه دفعه شد صحیح و مشکل. چرا این سرش هم این شد؟ علامه وقتی این روایت دید روی عن زراره و محمد مسلم فرقی بین روا و رویه نگذاشت، گفت صحیحه. روشن شد چی محمد؟ الان که آمدن گفتن آقا نگفت روا و زرار و محمد، اگر روا گفتو سلم نه. این بحثیست که الان مطرح شده و الا از زمان علامه به بعد، عرض کردم بهتون یه چند دفعه عرض کردم، لااقل اصطلاحات علامه هنوز در زبان ما جاریه، علامه فرمود صحیحه، آنان گفتن صحیحه و توضیح دادیم این روایت در کتاب حریز بوده، مشایخ قوم ما این قبول نکردن. تقصیر و فی تقصیر، اون تعبیر معروف این تقصیر انسانی، بعد چی میگه؟ ابن ولید. حالا عجیب اینه، نه این روایت حریز در کافی آمده نه اون یکیش. حالا هر دوش ما از کتاب حریزه. خب یعنی سند اگر روبیتو گفت یعنی قابل اعتماده. عرض کردم سه جور قرائت شده، رویتو، روبیتو، روبیتو، سه جور قرائت شده و ما احتمال دادیم که هر کدوم داره معنی خاص باشه، دیگه از اصول خیلی خارج نشیم، وقتم تمام شد. علی آلن که به ماکان دقت فرمودید، سر این سر مسئله رو دارم. شاید مرحوم ابن الولید اضافتاً بر این نسخه، حالا این خیلی عجیبه، هر دو روایت ابن الولید ساقط کرده اصحاب، خیلی عجیبه، اصحاب یعنی مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی، لیکن علامه چون گفت صحیحه از زمان علامه تو کتابای ما آمده، هم جواهر همه آقای رفتن دیگه دنبال این بحث رفتن، با عنوان صحیح قبولش کردن، توجه هم نکردن که این در یک نسخه بوده که بزرگان ما مثل مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق رو نقل نکردن. حالا سرش چی بوده اون بحث دیگه نیست. اون خطهای دور که بیشتر جنبه تعبد داره اونا نقل کردن، مثل سمرقند از یک طرف، مصر از یک طرف دیگه، اونا نقل کردن، اما در مراکز حوزوی ما نقل نشد، در میانه، در مرکز، جز صدوق رحمه الله. صدوق هم با عنوان رویه داره، این توجهات نشده، مطلب به اینجای رسیده که الان وجود داره. من فکر میکنم ابن الولید شاید نظر البته ایشون میگه روازاله که حریز قبول دارم، اما ابن الولید هم ترجیح داده این قول رو به خاطر کلمه صلات که در آیه هست، دقت کن، چون حالا گفته نه بحث حقیقت شرعیه، خواستم بگم که در خود قرآن هم این داره، جایگاه داره. فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلات، صلات در زمان نزول آیه دو رکعت بوده، هنوز چهار رکعت نشده، و اگر بنا بشه خص بخوره به دو رکعت میشه یک رکعت. تقصیر انسان، تقصیر و فی تقصیر، اصلا الله کمی هم خارج چنین رو نبود خارج بشه، اصلا الله.